ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز جمعه خوش و با صحت و سعادت به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت برنامه سرود و سخن و قبل از آن مجله فرهنگی رادیو آزادی برنامه میرسد. اما پیش از آن که برنامه های هفتوار را آغاز کنیم، سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در دور دوم انتخابات گفتند که نتایج نهایی انتخابات 16 حمل را میپذیرند. مقام‌های ولایت قندهار میگویند در طول هفته اخیر 46 تن از شورشیان طالب در این ولایت کشته شدند. 10 نفر پاکستانی از سوی نیروهای آمریکایی از زندان بگرام رها شدند. مقامات ایران امروز گفتند که مذاکرات اتمی با 6 قدرت بزرگ جهان در ویانا دشوار است ولی به پیش می‌رود. و وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواسته شد که در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین مداخله نکند. تفصیل اخبار. نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در دور دوم انتخابات گفتند که نتایج نهایی انتخابات 16 حمل را میپذیرند. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دیروز به خبرنگاران در کابل گفتند آماده هستند در دور دوم انتخابات با هم رقابت کنند.
نتایج ما میپذیریم و این نتایج مردم افغانستان هم میپذیرند. با امیدی که دور دوم انتخابات شفاف انجام شود و به سر برسد، قانونمند باشه و در مطابقت با قانون.
نتایج دور اول میپذیریم و آمادگی کامل داریم که به دور دوم به ملت غیور، مسلمان و شجاع افغانستان مراجعه کنیم تا با آزادی تصمیم بگیرن که کی را صلاحیت میدن.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز نتایج رایدهی 16 حمل را اعلان کرد که بر اساس آن هیچ یکی از نامزدان آرای 50% جمع یک را کسب نکردند. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با شرکت عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به تاریخ 24 جوزا برگزار شود. مقامات ولایت قندهار میگویند در طول هفته اخیر 46 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. به گفته قماندانی امنیه قندهار، در میان این کشته شدگان 5 تن انتحار کننده بودند. جنرال رحمت الله اطرافی آمر امنیت قندهار دیروز گفت شمار دیگر از شورشیان در جریان یک هفته در این ولایت دستگیر شدند. به گفته آقای اطرافی از نزد افراد بازداشت شده 49 حلقه ماین، 5 کیلوگرم بارود، 2 راکت و مقدار سلاح‌های سبک به دست آمده است. مقامات ولایت لغمان میگویند از طغیان دریای ولسوالی علیشنگ جلوگیری شده و صدها خانه و هزاران جریب زمین زراعتی از خطر نجات یافته است. آنها میگویند که در نتیجه تلاش‌های 15 روزه اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت لغمان و سایر ارگان‌های مربوط از طغیان دریای علیشنگ جلوگیری شد. و این ترتیب خطر ایجاد شده برای هزاران خانه و زمین‌های زراعتی از سرازیر شدن سیلاب در مهترلام و مناطق همجوار آن رفع شده است. در جریان دو هفته گذشته سیلاب‌های مرگبار به ولایات شمالی افغانستان تلفات زیاده وارد کرده است. ده نفر پاکستانی از سوی نیروهای آمریکایی از زندان بگرام رها شدند. شمار از وکیلان مدافع این زندانیان به خبرگزاری رویترز گفتند بازداشت شده ها سالها را بدون محاکمه در زندان بگرام سپری کرده اند. هویت این افراد هنوز افشا نشده، اما به خانواده های آنها خبر داده شده که اقارب آنها از قید رها شدند. این هم معلوم نیست که این ده نفر چه زمان از زندان بگرام رها شدند و در حال حاضر در کجا به سر میبرند. حکومت پاکستان هنوز در مورد رسما چیزی نگفته است. مقامات ایران امروز گفتند مذاکرات اتمی با 6 قدرت بزرگ جهان در ویانا دشوار است ولی به پیش می رود. کشورهای 5+1 امریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان از ایران می خواهند که فعالیت‌های اتمی خود را در مقابل دور ساختن تعزیرات محدود سازد. مقامات امریکا و اتحادیه اروپا میگویند که به سوی یک توافق نهایی در حرکتند و امکان دارد که مسوده آن تا پایان امروز تهیه شود، ولی آنها می افزایند که مسائل بسیاری اند که حل اختلافات آن به مناقشات شدید نیاز دارد. سوزان رایس مشاور امنیت ملی امریکا روز دوشنبه گذشته گفت ایران باید بر اقدام قابل اثبات موافقه کند، ورنه کدام توافق نهایی به میان نخواهد آمد. ایران طبق موافقتنامه موقتی که اعتبار آن در 20 ماه جولای آینده ساقط می شود، در مقابل لغو برخی تعزیرات وضع شده بر این کشور از برخی فعالیت‌های اتمی خود دست کشیده است. در نتیجه دو انفجار در بغداد 6 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید حادثه نخست زمان رخ داد که بم جاسازی شده در یک موتر در یکی از مناطق تجارتی بغداد منفجر شد. پیش از این گزارش داده شده بود که این حادثه یک حمله انتحاری بود. لحظات پس از انفجار اول یک انتحار کننده بمی را که به بدنش بسته بود در نزدیکی دروازه یک ساختمان دولتی منفجر ساخت. در میان کشته شده ها یک افسر پلیس هم شامل بوده است. وزیر خارجه امریکا از روسیه خواستار شد که در انتخابات آینده ریاست جمهوری در اوکراین مداخله نکند. جان کری هشدار داد که اگر روسیه به چنین کار متوسل شود، با تحریم های اقتصادی بیشتر روبرو خواهد شد. آقای کری در دیدار با وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لندن به روسیه پیام داد.
We agreed this morning that if Russia or its proxies disrupt the election,
ما صبح امروز توافق کردیم که اگر روسیه و حامیانش انتخابات اوکراین را اخلال کنند، ایالات متحده و کشورهایی که امروز در اینجا از اتحادیه اروپا نمایندگی می کنند، تحریم‌های قسمی اقتصادی را در واکنش به این کار وضع خواهند کرد. پیام ما خیلی ساده است، بگذارید اوکراینی‌ها رأی بدهند. پیش از این یک مقام دیگر ارشد امریکا که از وی نام برده نشد گفته بود تحریم‌های تازه علیه روسیه وضع خواهد شد که سرمایه‌گذاری‌های خیلی مهم اقتصادی این کشور را هدف قرار خواهد داد. و پس از نشر یک بنوار ویدیویی که نشان می‌دهد مشاور صدر اعظم ترکیه بر روی یک اعتراض کننده با سیلی می‌زند، خشم مردم در این کشور افزایش یافته است. رسانه‌های ترکیه تصاویر این مشاور رجب طیب اردوان را نشر کردند و گفتند که او یک اعتراض کننده را لتوکوب کرده است. رسانه‌ها این مقام ترکی را به نام یوسف یارکیل معرفی کردند که مشاور و معاون رئیس دفتر صدر اعظم ترکیه است. این واقعه در جریان سفر اردوان به شهر سوما صورت گرفته. در این شهر در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ به روز سه‌شنبه 283 کارگر جان باختند. این مشاور صدر اعظم ترکیه از جان دادن کارگران ابراز تأسف کرده است، اما ادعا می کند که وی تحریک شده بود. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام به شنونده های رادیوی آزادی. فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره داریم خبرهای فرهنگی هفته قبل، داستان کوتاهی با نامه چقدر زود دیر می شود، صحبت در مورد زندگی، تنهایی و من، و باز هم در مورد افسردگی. و اما قبل از همه اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
شماری از فرهنگیان و شخصیت‌های علمی خواستار ایجاد اتحادیه سراسری شعرا و نویسندگان شدند. محمد یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری در دیدار با شماری از استادان عرصه زبان و ادبیات، شاعران و نویسندگان افغانستان دیدار و با آنها پیرامون وضعیت موجود فرهنگی در کشور گفتگو کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، معاون اول ریاست جمهوری در این دیدار با اشاره به فرهنگ پربار و غنامند گذشته افغانستان گفت جایگاه شما پیشتازان فرهنگ افغانستان در میان مردم ما مشهود است، ولی نبود یک برنامه راهبردی برای فرهنگ افغانستان یکی از دلایلی است که ما در این سالها پیشرفت در زمینه اطلاع فرهنگی نداشته باشیم. در این نشست شماری از نویسنده ها طی صحبت های کوتاه به مشکلات موجودی که فراراه جامعه فرهنگی افغانستان قرار دارد اشاره نموده، ایجاد نهاد ملی برای تحقیق و پژوهش ادبی و کار برای ایجاد ادبیات ملی در افغانستان، تدوین سیاست فرهنگی برای ادامه کار مسمر فرهنگی در کشور، بازگردانیدن جایدادهای اتحادیه نویسندگان افغانستان و اتحادیه سراسری ژورنالیستان افغانستان را در صحبت‌های خود مطرح نمودند. در پایان قرار شد تا کمیسیون با شرکت تعدادی از استادان، شاعران و نویسندگان کار بر تدوین طرح سیاست فرهنگی افغانستان را آغاز کند. غرفه ناشران افغانستان در 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مقام اول را به دست آورد. سیمین غزل حسنزاده، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، ضمن قدردانی از زحمات ناشران افغان گفت: کتاب نماد شگوفایی فرهنگ و تمدن یک کشور است و ما فرهنگ غنامند با قدمت بیش از 5000 سال را داریم که گسترش و معرفی آن بستگی به این دارد که به فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور توجه صورت گیرد. در این دیدار دکتر اجمل آزم، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان افغانستان، گفت این نمایشگاه بین المللی کتاب از تاریخ 10 الی 20 ماه سر به اشتراک ناشران اضافه از 18 کشور در شهر تهران برگزار گردیده بود که 1500 عنوان شامل اضافه از 10000 جلد کتاب ناشران افغانستان نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بود و اضافه کرد که نمایشگاه کتاب‌های ناشران افغانستان مقام اول را به دست آورد و بیشتر کتب عرصه‌های ادبیات، داستان، تاریخ و کتاب‌های زبان پشتو مورد توجه قرار گرفته و در مجموع اضافه از 70% کتاب‌های ناشران افغانی به فروش رسیده است. و همایش بزرگ ادبی به مناسبت 110مین سال روز تولد استاد خلیل الله خلیلی، شاعر پرآوازه کشور، در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برگزار شده بود. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، در این همایش صدها شاعر، نویسنده، محقق و منتقد زبان پارسی و پشتو و برخی مسئولان حکومتی شرکت داشتند. دکتر سید مخدون رئین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، در این نشست استاد خلیلی را شاعر چند بودی عنوان کرد و گفت که وی با اشعارش همواره در خدمت مردم بوده است. دکتر رهین گفت که استاد خلیلی از جمله اندک شعرهای است که شعر کهن پارسی دری را در خدمت نسل امروز به کار برده است.
شماری از مردم هر قدر مطالعه کنند، تجارب کسب نمایند و به هر مقام و منصبی هم که برسند، باز هم بی محابا و از خود بی خبرند. و تنها چیزی که از بام تا شام ایشان را از را می زند، ارضای نفس و زیاده طلبی و حرص و آز است، تا بیشتر بخورند، بیشتر بخوابند و بیشتر کسب منفعت نمایند. و اما لحظه ای هم به دیگران توجه ندارند و تنها و تنها به خود می اندیشند و غافل از آن که این گستردگی نفس روزی باعث حادثه ای می شود، یا خود و یا عزیزترین فرد آنها از آن صدمه خطرناکی تا سرحد مرگ را متقبل می شود. شنیدن نصایح از خصلت های انسان است، اما عمل کردن، قبول حس نودوستی و خدمت به سایرین را از مشکل ترین کارها می پندارند. خیر، داستانی داریم از فرستاده های شنونده خوب ما، سیاوش اندرابی، با عنوان چقدر زود دیر می شود. پیرمرد نارنجی پوش جارو کش شاروالی که هین جارو به سرک مقابل یک شفاخانه با خیالات ناشی از تشویش های روزگار بود، ناگهان صدای برک موتری که طفل کوچکی را به چند متری پرتاب کرد به خود آورد. پیرمرد دید و خوب هم دید که دریور بعد از این تصادم بدون توقف با سرعت زیاد از نظرها غایب شد. پیرمرد نارنجی پوش جارو را به زمین انداخت و با عجله خود را به طفل بیهوش و مصدوم رساند. دید که از سر و روی طفلک خون غلیظی جاری است و با مشکل نفس می کشد. به زودی آن را برداشت و روانه شفاخانه شد که عقب دیوارهای آن را جاروب می کرد. مرد 60 ساله در حالی که کودک را با ناتوانی حمل می کرد وارد شفاخانه شد و به پرستار گفت: خواهش می کنم به داد این بچه برسید، پسرک را موتر زد و فرار کرد. یگانه پرستاری که آنجا حاضر بود با عجله تمام طفل در حالت کوما را قبول کرد. چند دقیقه بعد با دستهای خون آلود از اتاق خارج شد و به پیرمرد گفت: زخم خیلی عمیق است، به فرق خورده، به کوما هم رفت و این بچه نیاز به عملیات دارد. کاکا جان، اولا پول عملیات را بپردازی و بعدا هرچه عاجل خون تهیه کنی. پیرمرد با دست و پاچگی گفت: دخترم، من حالا پولی ندارم و پدر و مادر این بچه را هم نمیشناسم. من مصروف جاروب سرک بودم که این حادثه صورت گرفت. خواهش میکنم عملیات کنید، خدای نخواسته پسرک نابود نشه، وضعیت او هم خیلی وخیم است. من پول را تا شام برای تان چاره سازی میکنم. پرستار گفت: به من مربوط نمیشود، دکتری که قرار است بچه را عملیات کنه همیالی آمد و در اتاق دیگه است، با او صحبت کنید. جاروکش شاروالی با نگرانی زیاد نزد دکتر رفت، اما دکتر بدون اینکه نگاهی به کودک بیندازد گفت: ای قانون شفاخانه است، باید پول قبل از عملیات پرداخت شود. ما که نمیتونم پول عملیات هر مریض بپردازم. پیرمرد هر قدر عذر کرد به گوش دکتر نرفت و دکتر با عجله به سوی منزل دوم رفت. اما صد دریغ که صبح روز بعد دکتر با خانمش هر دو بر سر مزار پسر کوچکشان اشک می ریختند. کتاب زندگی، تنهایی و من، مجموعه شعری خانم عارفه بهارت به مجله آزادی تحفه شد و در این هفته موفق به صحبت با ایشان شدیم. بدون تکلف این مکالمه را با شما نیز شریک می سازیم و هدف اصلی چاپ این مجموعه را رو در رو از شاعر می پرسیم. خیلی خوشحال شدم که همسایی در به دیوار خود به صحبت دعوت میکنم. از همسایگی رادیو آزادی از صدای امریکا، شما خانم عارفه بهارت، ژورنالیست و شاعر دو زبان دری و پشتو را. خانم بهارت، خوش آمدین به برنامه مجله آزادی. میدونید هر کاری بهانه‌ای رواشکار میسازه. کتاب زندگی، تنهایی من، این کتاب یک بهانه شد به یک از شما دعوت کنم با ما صحبت و گفتشونیدی داشته باشین و در زمینی نگاشته های شما به برنامه یک رنگ رخی هم ببخشم. خانم بهارت، شماری از علاقمندان در خانش عنوان مجموعه شعری شما هم در اشتباه می شوند. تلفظ ای باره عنوان کتاب، یعنی همی کتاب آخر شما، چی هست؟
بله، بسیار تشکر میکنم، ممنون از شما به خاطر این دعوت دوستانه از ما. کتاب زندگی، تنهایی و من نام داره، یعنی 3 حرفه بیان میکنه عنوان کتاب: ما، زندگی و تنهایی ما. ولی با تاسف همونطور که میفهمین چاپ هر نوشته در افغانستان هنوز که هنوز است از اشتباهات و اغلاط چاپی مبرا نیست. کتاب هم در عنوانش باید در بین همین 3 کلمه کامه های میداشت که متاسفانه نداره و شاید همین دلیل هم است که مشکلات پیش میاد خانش عنوان کتاب،
یعنی زندگی، تنهایی و من. خیلی خوب. بلو بهارت، در سال 1379 مجموعه اشک و باران شما چاپ شد. من نقدی از یک نویسنده به این کتاب را هم در کابل نات خواندم و ایشان شماری از اصطلاحات ترکیبی شما، مثلا ای همیشه ترین و از تقویمش بهار را به ضرب تیغ کندن یا چند تای دیگر، چه گفتنی دارین در این زمینه؟
بله، حرف شما یک قصه بسیار پیشینه را به خاطر ما میاره. دوستی که نقد کردن به کتاب یکی از آشناهای ما در روزگارهای قدیم بودن، یعنی با هم به نحو همکار بودیم در یک محیط کاری، ولی من نمیدانم که چگونه نوشته اونا را نقد بنامیم. برازی که شما میفهمین که نقد هر نوشته از خود اصول و ساختار مشخص داره. نوشته را که دوست عزیز ما کردن اون نقد نیست، فقط یک نوع عقده‌گشایی است که بیشتر برمیگرده به مو سابقه آنچه که گذشته بوده و من این را نقد نمیگم. از طرف دیگه کلمات را که شما به او اشاره کردین، مثلا ای همیشه ترین، من نمیفهمم دوست عزیزم چرا برشان این کلمه نامانوس بوده. یعنی ما داریم چیزهای جاودانه و جاودانه ترین، این مثلا ترکیبی است که در زبان دری وجود داشته، یا مثلا
یعنی یک صفت عالی است.
بله. بله. یا مثلا امی که میگیم از تقویمش بهار را به ضرب تیغ کنده اند، این یک نوع استعاره است که مثلا فصل زندگی تو یا فصل زندگی ما یا فصلی که تو در زندگی میکنی بهار نداره، بهار را با ضرب تیغ مثلا کندند. بیشتر در حالات حاضر در کشور ما یا حالات امی 30 سالی که گذشت، یعنی فصلهای ناگوار در زندگی هموطنهای ما بودند، فصلهایی که ما در بهار زندگی میکردیم ولی بهار را حس نمیکردیم. زیبایی و شادابی بهار واقعا از زندگی بسیاری ها در کشور ما کنده شده بوده و به ضرب گلوله کنده شده، به ضرب تیغ کنده شده و از بین برده شده. دقیقاً توجه و اشاره ما به نمت یک حرف بوده، ولی درست. که دوست ما ایر نقد کردن یا بر خودشان نمانوس بوده نمیفهم دلیل پیش خودشان است.
خیر، یک ایزاه بسیار جالبی هم شد. خب کم کم نزدیک میشیم به اصل مطلب. بازم قبل از او خانم عارفه، بهار خب بهار است و فصل زیبایی و طبیعت، اما بهارت که پسوند اسم شما و تخلص شما هست به چه دستوری بهارت شده؟ و در حالی که کشور پهناور هندوستان هم بهارت میگن.
بله. ولی این دو با هم دیگه هیچ ارتباط ندارن. بهارت را که ما عنوان کردیم، امیت اضافی یا آخری را که ما در پهلوی بهار گذاشتیم یک نوع نسبتی است، مثلا به طرف مقابل، مثلا این بهارت خوانده میشه، یعنی بهار تو. ولی این به بهارت که شما فرمودین هندوستان بوده یا نام قدیم هندوستان بوده هیچ ارتباط نداره با هم.
چه جالب که دو مسئله حل شد. در جای خواندم که تم اصلی شعر شما را حقیقت گویی و انتقال ای ارزش به مردم تشکیل میده. از نظر خود عارفه بهارت ای ارزش چه جایگاهی داره؟
ما در کنار ای که شعر میگم که نمیتونم خود شاعر بگویم، فقط یه چیزی که به اصطلاح به گفته خودم بعضی وقتا قتل نفس مرتکب میشم و چیزایی مینویسم، در کنار از ژورنالیست هستم و در کار ژورنالیسم ما همیشه واقعیت گرایی و حقیقت گویی پیشه کردیم و عمو مسئله بر شعر ما هم تاثیر گذاشته. همیشه کوشش کردیم که حقایق را که در جامعه وجود داره، در زندگی ما وجود داره، در زندگی انسان هم نوع ما و هم متن ما و هم دنیایی ما حتی وجود داره، اونا رو بیان بکنم. فقط هم یک چیز آموختیم، چیزی که ارزش جاودانی داره و او حقیقت گویی است. از خاطر همیشه ای را در کار پیشه کردیم، سوای از این که عشق به زندگی و آدم ها هم تم اصلی شعرهای ما یا نوشته های ما بوده.
و از وظیفه هم حرف زدیم، 11 سال در رادیوی بی بی سی و امروز هم در صدای امریکا کار میکنین. از کار خود تا چه حد راضی هستین؟
خدا رو شکر زیاد راضی هستم، به دلیل از اینکه من ژورنالیسم عاشقانه دوست دارم و دلیلش هم پیشتر براتون گفتم که مسلک است یا کار است که با واقعیت گویی و حقیقت گرایی سر کار داره. ما ژورنالیسم تحصیل کردیم، یعنی میتونم بگویم که یک ژورنالیست آماتور نیستم بلکه حرفه‌ای و تحصیل کرده هستم مسلکی. به او خاطر همین کار هنوز که هنوز است ادامه میدم و فکر میکنم که جزئی تا که زنده هستم کار دیگه پیش نخواهد کردم، برای اینکه راستش اول هنرش ندارم جزئی و بعدش هم دوست ندارم کار دیگه را که انجام بدم.
درست. قیامتی به سرم بار بار می گذرد، چه بی امید چه پر انتظار می گذرد، چه سوگ می گذرد از دیار خسته من، ز فرق تا قدمش یک شرار می گذرد. مطلع و مقطعی غزل شما بود که از مجموعه شعری شما، نمیدانم از کدام مجموعه بود، در وبلاگ ما خواندم. خب همین کتابی را که در دست داریم، همین عنوانی که شما گفتین، در مورد ازو از شما بشنویم. چرا این کتاب آفریدین، چرا این شعرها را یک جای جمع کردین؟ این شعرها چرا میرسانه از نظر خود شما؟
دلیل یا انگیزه خوب برای نوشتن همیشه در ما وجود داشته، چون یک موجود اجتماعی هستم و در بین مردم وقتی که زندگی میکنم چیزهایی را میبینم و در ما برمیانگیزه، حسی را که باید بنویسم. دلیل نوشته های ممی است همیشه. و دلیلی که کتاب چرا جمع آوری کردم، راستش ما در سالهای بسیار پیش یک مجموعه اولی را چاپ کردم به نام اشک و باران. او در سالهایی که هنوز مهاجر نبودم، پیش از مهاجرت های ما در افغانستان بود، ولی کتاب در پشاور چاپ شده بود. نقایص هم داشت و به همین دلیل بسیار کم به دسترس دوستای ما هم قرار گرفت، چون وقت واقعا رفت آمد به پشاور بر ما زیاد آسان نبود. و به او خاطر یک مقدار شعرهایی که در کتاب زندگی تنهایی و من هست در مجموعه اشک و باران هم وجود داشته. ولی دلیل دیگه که خواستم کتاب زندگی تنهایی و من را چاپ بکنم، اول خود تعدد یا ازدیاد اشعار بود که بالاخره خواستم اینا را در یک مجموعه جمع بیارم. و دوم دیگه ای که زندگی و حالات در زندگی هر انسان متغیر است، شما میفهمین شرایطی که ما در زندگی میکنم در حالت تغییر است و بود، و بیشتر وقایعی که در دوربر ما به اصطلاح اتفاق میافتاد و ما حسش میکردم و مرا به اصطلاح قلب ما به درد میآورد، همین مسائل خشونت ها در کشورم بود، خشونت علیه زن، خشونت علیه کودک، در کل خشونت علیه انسان در محیط ماحول که ما زندگی میکنم و در سالهایی که ما زندگی کردیم. بیشتر اشعار کتاب زندگی تنهایی و من همین مسائل است.
خانم بهارت، به بهانه تنوع از حیات خانوادگی شما هم به شنونده های مجله آزادی آگاهی بدیم، او هم از زبان خود شما.
خانواده کوچک هستیم با دو دختر بسیار گلم، دریا و باران، یک جا زندگی میکنیم. بله. اونا درس میخوانن هنوز. محیط خانوادگی خدا را شکر زندگی آرام و راحت دارم.
از گذشته در کجا تولد شدین؟ شنونده علاقه مند هستن، یعنی خانم بهارت از کجا خواهد بود؟
بله، خانم بهارت کابولی است خوشبختانه، هرچند از طرف پدر نژاد ما به ترکا میرسه، پدر من نژاد ترک دارن، مادر من پشتون هستن و خودم در کابل عزیز و دوست داشتنی زاده شدیم و تا امروز که امروز است، جز سالهای کمی از مهاجرت، خدا رو شکر زندگی خوش و راحت دارم در شهر خود.
حال فرصت او رسیده که شعر نابی هم به صدای خود شما داشته باشیم، یک شعری از این دفتری که شما برای ما توفه دادین، از این یکی رو بخوانین که صدای مقبول شما علاقمندای شما بشنون.
به من خراب منگر، ز تو می گریزم آخر، نه اسیر عشق گردم، ز تو می گریزم آخر. چو تو را به جان رسانم، به لبت فغان رسانم، نه به تو اسیر گردم، ز تو می گریزم آخر. من غم گرفته در دل، من پا نشسته در گل، نسازد به مهر این دل، ز تو می گریزم آخر. به بلای بی زبانی دل و جان اسیر دارم، با بلای بی زبانی دل و جان اسیر دارم، به دیار تلخ کامی ز تو می گریزم آخر. نه به عشق دل ببندم، نه به مهر پای بندم، من دل شکسته چون نی ز تو می گریزم آخر. نه به جان نوازشم کن، نه به دل نیایشم کن، نه دم ستایشم کن، ز تو می گریزم آخر. به دمی که با تو هستم، اگر از نشاط مستم، من اگر که غم پرستم، ز تو می گریزم آخر.
خیلی خوب، خیلی عالی بود. در پایان این گفتمان از شما سپاسگزار هستم. با مصروفیت هایی هم که داره ناظر صحبت با مجله آزادی شده، کاش فرصت کافی می بود از درد دل شما بیشتر می شنیدیم. خب یار زنده، صحبت باقی، بازم سپاس.
بسیار تشکر، سپاس، افتخار بخشیدین.
در مورد اثر ورزش در درمان افسردگی در سالهای اخیر مطالعات متعددی انجام شده است که بیشتر آنها نشان دادند که ورزش به بهبود افسردگی کمک می کند. اگرچه سازوکار اصلی اثر درمانی ورزش مشخص نیست، اما ثابت شده که ورزش کردن در بهبود روحیه کمک می کند.
همچنین ورزش کردن باعث می شود توجه بیمار از نگرانی ها و سایر مسائل ناراحت کننده به نکات دیگر جلب شود. به علاوه به بهبود اعتماد به نفس کمک می کند. آیا ورزش کردن می تواند به اندازه روان درمانی یا دارو درمانی در بهبود افسردگی مؤثر باشد؟ در کوتاه مدت بله، ولی درباره اثر بخشی طولانی مدت ورزش برای درمان افسردگی مطالعات کافی انجام نشده است. پرسش اخیر ما از استاد عظیمی هم همین بود که این پاسخ را دریافتیم.
افسردگی یک بیماری روانی است که البته به راه حل ها و پیشنهادات گوناگونی برش میشه. از چهار آدرس میشه ما کمک بکنیم. یکی خود فرد میتونه به خود کمک بکنه، خانوادش میتونه به فرد کمک بکنه، مشاور روانشناس میتونه برش کمک بکنه و اجتماع و فرهنگ و رسانه ها و ایناش کمک کرده میتونه.